یعنی همین اوسعه. نه اینکه از زمان بپرسیم راه اثبات اوسعه، ما خودمون حیازت مکانیزه رو حیازت میدونیم، بی پنج راه اثبات میکنیم زمان معصوم هم همین بوده. خب دیگه تمام. اینکه ارتکاز اوسع بوده یا نبوده یه بحثه، راه اثبات ارتکاز اوسع رو بعد بحث میکنیم، اینکه امام علیه السلام در مقابل ارتکاز اوسع سکوت کردن یا در مقابل فعل مبناییه، خودتون باید نگاه کنید ببینید واقعا به وجدانتون که رجوع میکنید. مثلا همین الان مثلا خود مثلا شما یه مثلا رهبر جامعه رو در نظر بگیرید، اگر مردم مسئولین یک کبرایی تو ذهنشونه و اون کبرای ذهنشون اوسع از دامنه که فعلا به مقام فعل میرسه و فرضاً بر اینه که رئیس جامعه و حاکم جامعه عالم به این مسائل هم هست، در اینجور موارد باید سکوت کنه؟ میتونه ظاهر حالشیه که اون کبرا رو قبول داره یا باید توضیح بده؟ این دیگه مبناییه دیگه. مشهور میگن نه، آقای صد میگه بله دیگه، این مهم است. بفرمایید. میگه خب اونجا خاص نشد. میگه اونجا نشده. نه، آقای صد میگه امام باید تخصیص میزده. تو دو سه موردی که مفسده بوده تخصیص میزده، تو بقیه موارد نبوده. مگه چند تا سیره عقلای منهیان ان داریم؟ یه قمار داریم، یه اینجا داریم، این موارد مخاص و نادره. خب این موارد هم امام مثلا نه کردن. تو مواردی که نه کرد نکردن نسبت به سیره آینده هیچ کدوم نبوده که مرضی شارع نباشه. همش نسبت به سیره آینده، همش مصادیق جدید که میامده مرضی شارع بوده دیگه. اگه بخوای این شبهه های اخباری گریار بذاری، آقا هر شی جدید که میاد احتمال داره امام علیه السلام. شما اینجا کار نکن، تو قاعده براءت چی میگید؟ شما رو فنومت مالای علمون فقط ما رو اون مواردی بوده که زمان پیغمبر اجرا میشده. الان یه وسیله جدیدی میاد، هواپیما، شما احتمال میدید سوار شدنش حرامه. این همه غذای جدید اومده، احتمال میدید خوردنش حرامه. این همه لباس و مواد جدید اومده، احتمال میدید پوشیدنش حرام باشه. شما در مورد اینا چیکار میکنید؟ چه فرقی میکنه بین اینکه در بین عقلا یه لباس جدیدی شایع میشه، یه ماده پلاستیکی میاد، اون زمان پلاستیک نبوده، شما میگید اب نداره ازش لباس درست بکنید، فقط چه حرامه؟ همو ابریشمی که اون زمان بوده. خب میگیم آقا اینا در زمان ائمه نبود؟ میگه نه نبوده، فرقی نمیکنه، براءت شاملش میشه. اگه میخواستن باید میگفتن که در آینده لباس اینجوری خواهد آمد، شما اینا رو نپوشید. چی فرقی میکنه بین مجرای براءت با مجرا؟ شما اگه تو بقیه موارد چیکار میکنید توی شریعت؟ همه اونجا هم براءت جاری میکنید. حالا نمیخوام بگم حرف های صد درسته، این بس استظهاریه، باید ببینیم واقعا ظاهر حال امام چی ازش استفاده میشه، ولی استبعاد شما درست نیست، چون مشابهات تو شریعت شما خیلی انجام میده. بفرمایید. عرض کردم آیه صد تفصیلا نوشتیم خوندید دیگه، گفتن نه به طریق استظهاری نه به طریق عقلی بر امام در این زمان. امام اون زمان هم نسبت ب... خب او هم امامی که عرض کنم خدمت شما از الان امام علیه السلام در اون سیره که در آینده میشه، امام باید به علم غیب اطلاع باشه نه در مرعا و مصبر، و ما دلیل نداریم که ائمه علیهم السلام در مورد احکام شرعی و اینها بناشون رو بر علم غیب گذاشتن. چی؟ نه خب قاعده کلی دادن، امام چیز کلی گفتن در رفعن امتی مالای علمون، جعل یه قضیه حقیقیه، هرچی ندانن ولو ظروف جهل چیزای مختلف باشه، ولی امام از الان نسبت به یک سیرهی در آینده اینجا میخواد دید امضایی داشته باشه ها. رفعن امتی مالای علمون حکم ظاهریه، در مقام حکم ظاهری شارع متعال میگه آقا همه این موارد من حکم برداشتم، ولی از الان شما بگی بر امام معصوم باید اینجا علم غیب رو اجرا بکنن، علم غیب رو اجرا بکنه بگه، چون ناکنید براءت بناش بر اینه که ترخیص بدن و اکثر موارد براءت مصلحت از دست میده. یعنی شما برید خارجن موارد براءت نگاه بکنید، اینجوری نیستش که نه خود دلیل خاص اصل عملی براءت عموم اصول، حالا خواهیم رسید عموم اصول برای حفظ ملاکات واقعی در خبر نه گرفتید از حدیثا ناظر به آینده نیستن، یه کبرای جعل میکنه اصلا ناظر به خارج نیستن، هر وقت بخواد مستاقش تو عالم خارج محقق بشه حکم در اونجا تطبیق میشود، ولی در اینجا امام میخوان نظره ایجابی بگیرن به یک فعلی که در آینده میاد. این خیلی فرق میکنه، دقت کنید. یه موقع شما قضیه حقیقیه میدید، میگید آقا هر وقت موضوعش محقق شد، هر زمانی به هر صورتی، هر وقت عدم العلم محقق شد حکم براءته، این نظریه ایجابی نیست. میگه آقا خب نفت در مفاسد از دست میره، میگه اصلا براءت بناش بر ترخیص از دست رفتن مسائل و مفاسده. هیچ کس در بقیه امارات ترخیصیه و احتیاط میگن بنا حفظ واقعه، ولی در اینجا هیچ کسی حرف رو نمیزنه، نمیگه بنا حفظ واقعه. آقا ضبط میکنی یا نه؟ خب اینا ضبط کردن. آره
هیچ کس در اینجور موارد نمیگه بنا در اصول، نمیگه بنا در اصول عملیه، هیچ کس نمیگه بنا حفظ واقعه، درست شد؟ تو اصول عملیه هیچ کس نمیگه بنا، ببخشید تو امارات، تو اصل عملی، تو اصل عملی برای حفظ واقعه نیست، مصلحت براءت ترخیصه. شاید در 80% براءت ها یا اصالت و طهارت ها ممکنه اکثرا از دست ما مصلحت واقعه بره، ولی شارع به ما ترخیص داده. در این حال باب احتیاط هم نبسته، گفته من نمیگم احتیاط نکن، ال احتیاط حسن و علی کل حال، شما احتیاط تو بکن، ولی در این حال من از ناحیه خودم به تو ترخیص میدم، پس مجرای براءت ایه. خب لذا در آینده هم یه مفسدی از دست رفت، امام میگه من بناش بر همه، من یه کبرای کلی دادم. ولی فرضی که شما میگید امام اینجا میخواد نظره ایجابی بگیره ها، این فرق میکنه با براءت که میگه که آیه ترخیصی میدم، میخواد بگه اون رفتار شما حجته، و این رفتار همیشه ترخیصیه نیست ها، خیلی وقتا این رفتار برای ما یه حکم اضافه‌ای رو بار میکنه، در معاملمون یه شرط اضافه‌ای رو ایجاد میکنه، درست شد؟ وقتی شما آمدید گفتید حیازت های غیر یدی هم حجته، این به طور کلی به نفع نیست، چون ملکیت خاصیتش اینه که دامنه اختیارات دیگران رو محدود میکنه. شما وقتی مالک بشید دیگران حق تصرف ندارن، مثلا ملکیت این اختصاص به یک نفر، اختصاص به یک نفر برای اون یک نفر که مثل بقیه جواز تصرف، فرض کنید یک مالی جزء مباحات اولیه، هممون میتونیم توش تصرف کنیم، آره، پس بنابراین مال ملک شما باشه یا ملک شما نباشه، مباحات اولیه باشه، در اینکه شما میتونی تصرف بکنی که فرقی نمیکنه، ولی نکته سریه که وقتی ملک شما شد، شما این همه چند میلیارد مکلف رو نسبتی به داری معنی میکنی، پس بنابراین اینجوری نیستش که همه جا ترخیص بدی، اینجا ترخیص نمیاری، برای عموم مکلفین شما داری تضییق میاری، و میخوای این تضییقیه رو با نظره ایجابی و امضای امام درست بکنی، و اینجا میخوای علم غیب امام رو هم دخیل کنی، این سخت میشه. خود نداره اونجا، خودشون اونجا خودشون ائمه علیهم السلام در مورد خاص خودشون این خلاف قاعده کلی است، ما نگفتیم ائمه نمیتونن، ما که منکر علم غیب نیستیم، اونا مواردی بوده که خودشون ناظر بودن. این دقیقاً میگه شما این همه احکام اختصاصی امام داریم، نکنید بالاخره موارد استثناء همیشه هست. شما ببینید اصل اولی و قاعده اولیه چیه، وقتی امام صحبت میکنن اصل اولیه که بر اساس علمشون نسبت علم غیبشون رو دخیل میدن نسبت به موضوعات آینده، یا امام وقتی جواب سوال میدن بناشون بر علم غیب نیست. وقتی امام علیه السلام دارن سوال میکنن، از راوی میاد یه سوالی میپرسه، خوب دقت، این تمام روایتتون به هم میریزه. اگه شما بگید به ظاهر خصوصیات ظاهری راوی که آمده سوال پرسیده، احتمال نمیدیم امام علیه السلام یک سری خصوصیات موضوعی رو در جریان باشه. یه موقع میاد پیش امام علیه السلام میگه میخوام دختر خالمو بدم به پسر فلان، دخترمو بدم به پسر خالش. خب قمخیش امام هم هست، برادر امام، خب امام میفهمه که خب این دختر خاله کیه، پسر خاله کیه، دختری کیه، میگه خب پسر خوبیه، دخترتو بهش بده، مؤمنه بهش دخترتو بده. اینجا از علم عادی امام علیه السلام خب خصوصیات موضوع رو امام میدونن، بهش تمسک نمیکنیم. ولی اگه کسی از بیابون بیاد بگه یه جوانی آمده مؤمنه، من دخترمو بدم یا ندم، امام علیه السلام میگه اگر ایمانشو احراز کردی بده. ما اینجا خب اگر علم غیب رو بخواید اختیار بدید، ایروات حجت نیست، شاید امام خصوص این فرد رو میدونستن که این واقعا هم مؤمنه، این حکم براش کبرا رو گفتن. اگه بخواید علم غیب امام رو در همه جا تاثیر بدید، خیلی وقتا اینا مشکل میشه. در اصل ما میگیم ائمه علیهم السلام بناشون در اینجور موارد استفاده از علم غیب نبوده، ائمه بر اساس کبریات و کلیات. چرا هر جایی که به طور علم عادی در معرض امام علیه السلام باشه که احتمال داره امام نسبت به خصوصیات علم داشته باشن، خب امام باید نهیشون کنن، او خود یعنی باید دخالت بدن او علم رو. همونطور که از ما مسئله میپرسه، اگه پسر خالمون باشه بدونیم، میگه خونه خریدم اینجوری خمس داره یا نداره، میگه خونه تو خمس نداره، چون ما میدونیم که این خونه رو مثلا جزء معونه سالشه که خمس نداره، ما در جریان زندگیش هستیم، ولی وقتی دیگران میان ما علم غیب که نداریم که، بر اساس کبریات جواب میدیم. واسه اینکه شما بخواید بگید امام علیه السلام، میگم با براءت تفاوتش اینه که او یه قضیه حقیقیه، اینجا یک نظره ایجابی نسبت به یه رفتار خاصی که در سال 1800 هجری قمری میخواد اتفاق بیفته، یه رفتار جدید. این که بخواید بگید امام علیه السلام اون زمان برایشون وظیفه بوده نسبت به علم غیب رفتار 1800 سال آینده رو ببینن و از الان نسبت به او رفتار خاص نهی بکنن، این دلیل نداریم ما اینو نمیتونیم احراز کنیم. بله دیگه شروع کنیم. بله؟ نه دیگه ایزه بدید بحث رو بگم، باز برش خدمتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و
و على اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. کسی جواب سوال رو نوشتی آقا؟ من میشی؟ آره. نه جواب اون چیزی که مطرح کردیم گفتیم پاسخ شبهه. خب بدید. هیچی ننمشته؟ خب باید میآوردیدی. نه باید بیاد ببینم. توضیحت باید بیاد. همین توضیح بدی معلوم شه. هر کسی نوشته داره بده.
اگه توضیحو نمیگم استاد بعدش ساکت میشه. فقط جواب بده.
بگو جواب.
استاد وقتی که ما میخوایم طرق مختلف رو برای یک روایت ببینیم صادق نبوده، امید ریاضی این که اینا همشون این حدیث درست نباشه اینه که همه اینا کاذب باشن.
چرا نکتهش؟
چون اگه یکی از اینا راست بگه دیگه حدیث درست میشه، اثبات میشه. کافی یکی از اینا راست
بگه. یعنی چی؟
حدیث کافی. برای اینکه حدیث داشته باشه باید همه اینا دروغ بگه.
آه یعنی تواتر باید
چه؟ حدیث درست باشه لازم نیست همه اینا.
آه این درسته. جواب درست در بحث ثابت. حالا من یه توضیحی بدم همین حرفی که آقا میفرمایید. دلیلش رو بگو ببینم چی میگه.
عددش هم میشه عدد احتمال راستی میشه
حالا آره دیگه مثلا هم نگه منهای جمع تمام احتمالات اون طرف تمام احتمالات بگو.
استاد اشکالش اینه که ما خیلی وقتا توی واقع یه خلطی رو میایم انجام میدیم، اونم اینکه بین دو تا واقعی که با هم ملازمن احتمالای مختلف براش در زمینه. یعنی به لحاظ فلسفی وقتی نگاه بکنیم صدق نفر اول توی خبری که داره میده از حمل موضوع محمول رابطه بین موضوع محمول، نفر اول و نفر دوم من از یک واقع یک پدیده خبر.
ولی خب
بعد این که ما بیاییم برای یک پدیده، یعنی صدق نفر اول میشه ملازم به صدق نفر دوم.
نه اینجوری. حالا توضیح بدم، حالا منم عرضی که دارم خدمتتون بگم بحثو باز کنم بعد ببینید کجاش میمونه اشکال پیدا میکنه. خب بحث ما الان کجا بود؟ ما بحث دلیل لفظی رو یعنی بحث کشف ظهورات رو در دلیل لفظی تمام کردیم. وارد بحث بعدی شدیم که اثبات صدوره. آقای سعد میفهمن اثبات صدور دو قسم داریم. یک راه اثبات صدور وجدانی داریم، یک راه اثبات صدور تعبدی. راه اثبات صدور تعبدی یعنی که برای ما قطع نمیآورد که واقع چگونه است، بلکه شارع متعال یه مواردی رو که ما قد نداریم مثل خبر سره بیاد برای ما حجت کنه، بگه با اینکه شما یقین ندارید اینجا به اثبات یک صدوری یا تعیین یک ظهور، حالا فعلا بحث الان ما اثبات صدوره، بگه یقین ندارید به اثبات صدوری، شارع متعال میاد میگه برای من تو رو متعبد میکنم که از این تاریخ تو تبعیت کن، من این را حجت میدانم. مثل خبر واحد. یعنی چه حجت میدانم؟ یعنی اگر این روایتی که آمد گفت نماز جمعه واجبه تو نخوندی فی الواقع واجب بود چوبت میزنم، درست شد؟ یا اگر این روایت ترخیص داد و تو رفتی انجام ندادی فی الواقع واجب بود چوب نمیخوری. منظور از هم جنبه تنجیزیش و هم جنبه تعذیریش. این میشود حجیت تعبدی. راه اثبات صدور قطعی که آقای صد مطرح میکنن اینه که میفرمایند بعضی وقتا اینجوریه که ما بر اساس یه خصوصیاتی و تجمیع قرائن در یه سری مواردی واقع برامون کشف میشه، یا بر اساس اخبارات و خبرهای متعددی که واقع برای ما کشف میشه اسمش رو میذاریم تواتر، یا بر اثر فتاوای متعدد حکم واقعی برای ما کشف میشود اسمش رو میذاریم اجماع، یکی بر اساس رفتارهای متعدد حکم شرعی برای ما کشف میشود اسمش رو میذاریم سیره متشرع. سه تا راه رو هست میخوام بررسی بکنن. الان میخوایم تواتر رو و اجماع رو و سیره متشرع رو بررسی کنیم. راهی رو که آقای سعد بنیانگذاری کردن به عنوان حساب احتمالات که در واقع توضیح منطقی همون چیزی که بقیه هم میگفتن، این رو میخوایم امروز یه مقدار بیشتر مورد دقت قرار بدیم. فعلا توی تواتر بحث میکنیم، در اجماع و سیره متشرع هم طابق نعل به نعل یه تفاوتای کوچیکی داره توضیح خواهیم داد. خب حالا فعلا زیر تواتر میخوایم بحث کنیم. خوب دقت کنید، یک دو تا مقدمه میگم، اینا تو صحبت آقای صد نیست، ولی برای اینکه خوب حرف آقای صد رو بفهمید و این حساب احتمالات کاملا جا بیفته، ان شاء الله به محضی که رفتید اونجا آقای صد تو برزخ بیاد به استقبالتون میگه این حساب احتمالات رو شما زنده کردید و خوب فهمیدید، خوب دقت کنید. دوستان نکته داره، این باز بعدن خیلی به مشکل برنخورید. نکته اول در مورد حساب کتاب احتمالات و کشف واقع اینه که ما اینجا اصلا باید برامون روشن بشه از چی دنبال چی هستیم، چی در دست ماست، چی مشکلی داره، دنبال چی هستیم. اون چیزی که در دست ماست یه خبره، یعنی یه فردی یه واقعی رو برای ما گزارش کرده، گزارش کرده که زید آمد، درست شد؟ فرق نمیکنه که حالا این گزارشی که داره یه نفر میکنه آمدن زید باشه یا گزارش بکنه که اصلا امام علیه السلام اینو گفتن. همونطور که آمدن زید یک اتفاق و یک پدیده است، گفتار امام علیه السلام هم یک پدیده ایه که باید برای ما اثبات بشه. پس تفاوت نمیکنه که اون مخبرون به چه چیزی باشه، یکی آمده گفته زید آمده. پس چیزی که ما داریم گفتن زید آمدنه، او چیزی که توی عالم خارج میخواهیم کشف بکنیم وقوع خارجی مجیء زیده. ما میخواهیم به این برسیم. از چی میخواهیم برسیم؟ از خبر میخواهیم برسیم، یعنی از خبر میخواهیم واقعه رو کشف بکنیم. از اینکه یه نفر آمده برای ما یک کلامی رو گفته، ما میخواهیم واقعه رو کشف بکنیم. خب برای اینکه این اخبار مطابق واقع باشد یا نباشد، دو تا نکته باید در نظر گرفته بشه. برای اینکه خبر زید آمد حتما مطابق وقوع خارجی زید هم باشد، یعنی برای اینکه این خبر از کنم خدمت شما صادق باشد، صدق این خبر، صدق خبر یعنی چی؟ یعنی وقوع اتفاق در عالم خارج. این خبر اگه بخواد صادق باشه، لازمش اینه که این خبر در عالم خارج اتفاق افتاده باشه دیگه. برای که این زید آمد صادق باشد، دو تا نکته باید محقق بشه. یک، آقای مخبر که داره این خبر رو میده، یک، اشتباه نکرده باشه. یعنی ما باید عدم خطا رو ثابت کنیم. دو، دروغ نگفته باشه. یعنی چی؟ تعمد کذب رو هم نفی کنیم. درست شد؟ عدم تعمد بر کذب. خوب دقت کنید. اگر یه آقایی اشتباه نکرده باشه و دروغ هم نگفته باشه، من یه پدیده رو الان دارم میبینم که این الان روز است، درست شد؟ اگر من اشتباه کرده باشم، یعنی در عالم خارج چراغ اینجا روشن شده که منو به اشتباه انداخته، فکر کردم الان اینجا روزه، درسته؟ من تعمد بر کذب ندارم. یعنی چی؟ یعنی میخواهم مطابق آن دریافتم صحبت کنم، چون ما اون چیزی که داریم اینه که مطابق از عالم خارج یه دریافت داریم به وسیله حواس و یک سری حدسیات و یک سری حواس. راه ما برای ارتباط با خارج حواس است و یک سری حدسیاتی. بر اساس اینها یه چیزی برای خودمون منکشفه، درست شد؟ خب باید در این انکشاف خارج برای ما اشتباهی رخ نداده باشد. در مرتبه بعد ممکنه واقع همانطوری که هست برای من منکشف شده باشد، ولی من در مقام اخبار از آنچه برایم منکشف شده باشد بخواهم واقع نمایی نکنم، بخواهم دروغ بگویم. اگر من بنام بر واقع نمایی باشد و این مطلبی که من میگم واقعا اون چیزی هم که من درک کردم مطابق واقع باشد، در این صورت من میتوانم به وسیله خبر کشف بکنم تحقق در عالم خارج را. ولی در هر کدام از این دوتا که اشتباه شده باشد، در هر کدام از این دوتا که اتفاق نیفتد، من نمیتوانم واقع رو کشف بکنم. پس بنابراین ما باید این دوتا رو در نظر بگیریم. حالا یه فردی که داره یه حرفی رو میزنه، درست شد؟ یه نفر داره یه صحبتی میکنه، میزان کشف ما در از عالم واقع و تحقق خارج این خبری که داره میده و حرفی که داره میزنه، این ماحصل و ضریب جمع این دوتا احتماله. احتمال خطاشو باید در نظر بگیریم و احتمال کذبش هم باید در نظر بگیریم. نسبت به احتمال کذب افراد با همدیگه متفاوتن. هر کسی به تعبیر بنده یه قیمتی داره. ممکنه به شما الان بگن آقا ما 10,000 تومان میدیم دروغ بگیم، 10,000 تومان دروغ بگیم، ولی همینجا اگر 1,000,000,000 تومان پول بیاد که شما برید دم در واسید بگید آقا فلانی الان تو کلاس نیست، دروغ خیلی ساده ای، هیچ جای عالم هم بر نمیخوره. میگید آقا 100,000,000,000 تومان خیلی پول، 1,000,000,000 تومان نقل میکنن، یا نقل میکنن دیگه الان، آره آیه نقل میکنن با آیه بروجردی، یه شخص آمده بود گفته بود که مثلا به پول اون زمان یه پول خیلی زیادی گفته، مثلا 60 سال پیش 1,000,000 تومان پول 500 میلیون حالا ارزش داشت. گفته بود اگه 1,000,000 تومان پول به شما بدم، شما یه روز روزه بخوری چیکار میکنی؟ شما گفتید نمیخورم. قیمت رو کم کم برده بود بالا. اگه 5 میلیون به شما بدم، اگه 10 میلیون، مبلغ دیگه خیلی بالا برده بود. حالا به پول الان ما همه حسابای که می‌زنم 2000 میلیارد تومان شما پول بدم. چون یه تعاملی کرده بود، گفته بود به خدا پناه می‌برم. ولی شما در هر شرایطی باب توجیه اون موقع دیگه چی می‌فهمید؟ آره نه، باب توجیه باز میشه. حالا یه روز روزه این من به کجای عالم برمیخوره؟ این چی مشکلی ایجاد میکنه؟ من 1000-2000 میلیارد تومان چقدر طلب خونه دار میشن، چقدر زندگی ها سامون پیدا میکنه، چقدر جوون رو میتونم ازدواج درست کنم. حالا به تعبیر ما میگیم هر کسی یه قیمتی داره، ما هم هر کدومون یه قیمتی داریم دیگه. بالاخره امام معصوم که نیستیم. با برای یه دروغ معمولی و عرفی با پنجاه یه میبینی راننده تاکسی قسم دروغ میخوره برای 50 تا 1 تومانی. این همه مدت من میرم بازار خرید میکنم، جنس میرم خرید میکنم. شاید همین چند هفته پیش رفتیم یه جنسی رو بخریم، شاید یه اولین کاسه بود که من دیدم راست گفت به من. شاید بعد از هفتش 10 سال رفتیم یه جنسی رو بخریم، 50 و خورده، مثلا 55 تومن یه سینی قیمتش بود. گفتم حاجی آقا کل سود من از این باور کن 17000 تومنه. این اولین نفر بود. ولی هر وقت پیشش میری میگه حاجی آقا به خدا برای من 1000 تومن داره. من بعضی وقتا یقین دارم که داره دروغ میگه. یعنی این برام مثل روز روشنه. رفتم پسرموی خودم مثلا تو پاساژ بلور داره جنس میفروشه، میرم میگم این ظرف چنده؟ میگه مثلا به شما میدم قیمت خرید، به شما میدم 5600 تومان. به من قیمت همیشه چیز جنس، به من قیمت خرید کلی که میخره حساب میکنه. مغازه بعدی میرم میگم همین چنده؟ میگه آج آقا 12000 تومان، به حضرت عباس 1000 تومان برای من داره. خب من میگم این وقت نمیگی داره از هر اول درو. خب من تو میای خودت باز از پسرموی ما میخری، حالا اون 5600 تومان تو میگی به حضرت عباس. حتی من بعضی وقتا یکم اذیتشون میکنم، بعد بنده خدا خودشون سر رفتم میگه، میگه آج آقا همین جنسی که دارم میگم رفتم تو قم رفتم، بعد میگه که ای آج آقا 11500. میگم خیلی گرون. میگه آج آقا والله برای ما 1000 تومان داره. میگم از اینا 6000 تومان چند تا میخوای من برات بیارم؟ یه دفعه رنگ زد. میگم اگه میخوای 2000 تومان میخوای من دونه 6000 تومان برات بیارم؟ میگه 6000 تومان. میگم آره دونه 400 تومان برای من سود داره، برام صرف میکنه برات میارم اگه تو میخوای برات بیارم. بعد میگه که خب نه حاج آقا اینجا. بعد میگه خب چرا دروغ میگه؟ حاج آقا تو بازار اگه دروغ نگیم که اصلا خرجمون نمیگذره، نمیتونیم زندگی کنیم. حالا این قضیه بازاره. شما هر کی تو جنس تو بازار به شما جنس گفت کمتر از 1/3 سود داشت، شما بدونید که این بنده خدا علالقاعده داره دروغ میگه. بازم انسان قدر نداره که همه دروغ میگن دیگه. ولی اصل اول همیه، نمیگه خب واقعیت چه نمیگن. و الا مثلا تو این مغازه با این تشکیلات و بار گذاشتی، مثلا از هر جنسی تو 50000 تومان 1000 تومان میخوری، با کدوم عقل سلیمی جور در میاد؟ خب حالا هر کسی یه قیمت داره. یکی برای یه 1000 تومان 2000 تومان سود دروغ میگه، یکی نه ولی خب 500 میلیون 1 میلیارد پول بشه، خب پول دیگه. حالا 1 میلیارد پول هم شما فقط تصور میکنید اینجا جمع بشه نصف اتاقو پر کنه، میبینید بابا خیلی پوله برای خودش. حالا بالاخره هر کسی یه احتمال اینجاست که این فرد دروغ نگفته باشه، یه احتمال اشتباه. خوب دقت کنید این تعبیری که ما به کار میبریم، گوش کنید. ما میگیم آقا از صدق خبری، درست شد؟ دنبال چی؟ ببخشید، از صدق مخبری دنبال چی هستیم؟ صدق خبری، درست شد؟ این تعبیر رو توجه داشته باشید. این به این معنا نیست که اگر ما نسبت به صادق بودن 100% یقین داشته باشیم مشکلمون حل میشه ها. این خیلی وقتا خلط میکنن، چون این نکته همیشه در کنارش هست. یعنی راستگوترین آدم دنیا احتمال اشتباه کردن بالاخره درش هست. لذا برایند این دو تاست که حالا بعد توضیح میدیم که چه عواملی تاثیرگذار میشه که احتمال کذب و احتمال صدق در همدیگه تاثیر بذارن. خب پس برایند اینها یه درصدی از کشف واقع است. یعنی ما 70% وقتی آقا میاد میگه زید آمد احتمال مطابقت با واقع میدیم، 30% احتمال عدم مطابقت با واقع میدیم. این همون چیزی که برای ما میگیم آقا واقع منکشفه به نحو 70%. میگن آقا یعنی چی منکشفه به نحو 70%؟ خب کشف یا کشف و ارائه، هر چه کشف و ارائه نیست، یعنی این که ما این خبری که به ما داده احتمال مطابقتش با واقع و احتمال صدق خبرش رو چقدر میدیم؟ 70%. مخبر صادقی که خبر رو برای ما داده، حالا البته فقط صادق لازم نیست، مخبر کاذب هم همینجوریه، احتمال صدقش پایین‌تره. بالاخره الکذوبو عرض کنم خدمت شما، بعضی آره قضیه است. بعضی وقتا آدمی هم که بناش بر دروغ گفتنه، همه حرفا که تو عالم میزنه که دروغ نیست، گاهی وقتا از دستش در میره، یا دروغگوی 4 تا کلمه راست هم میگه. پس یک کسی هم که بناش بر دروغگوی یه خبری میده، حالا یه احتمال میاد پایین. به جای که 70% احتمال صدق بدیم 30%. حالا بعد
این احتمال یعنی او حالت نفسانی ما نسبت به اینکه واقع رو چقدر احتمال میدیم که محقق شده باشد از طریق این خبری که آمده، یعنی با خصوصیات دیگه این خصوصیات رو بررسی میکنیم ها، خصوصیات مختلفی در این قضیه دخیلن، خصوصیاتی که راوی چه خصوصیاتی داشته باشه، خود پدیده خبر چه خصوصیاتی داشته باشه، خصوصیت این پدیده خبر و این نوع خبر از این راوی، اینا همه رو بعد یکی یکی بررسی خواهیم کرد. فعلا بحث ما سریه که اگر کسی یه خبری رو آمد داد ما احتمالی که تو واقع باشه رو چقدر میدیم. حالا گوش کنید، این نکته رو توجه داشته باشید که اگر راوی واقعا صادق باشد و واقعا اشتباه هم نکرده باشد، خوب گوش کنید، قطعا دیگه واقع چیه؟ محققه. پس وقتی ما میگیم که آقا اگر آمدیم و راویای مختلف رو در نظر گرفتیم، میگیم راوی اول 70% احتمال صدق میدیم، راوی دوم 50% احتمال صدق میدیم، راوی سوم 60% احتمال صدق میدیم، یعنی همه در نظر میگیریم با توجه به خصوصیات و این خبر از یک نفر ما چند درصد احتمال کشف میدیم. حالا اینجا بریم سر بحث خودمون. حالا سوال سریه که اخبارات از یه پدیده واحد ها، بحث روایت متعارضین و اخباری که مسبب واحد ندارن، اینا بحثمون نیست، همه آمدن یه پدیده رو برای ما بیان کردن، درست شد؟ ما حالتهای مختلفی رو که میخواییم در نظر بگیریم چه حالتیه؟ فرض کنید که ما میایم در عالم خارج، خوب گوش کنید دیگه، اینجا خیلی آره گوش کنید، 70% 50% 60% رو بذارید کنار، ما میخوایم میایم این احتمال رو در نظر میگیریم، خوب گوش کنید چه تفاوتی میکنه. ما فرض میکنیم میگیم آقا 4 راوی آمدن به ما خبر دادن، همین زید آمده، راوی 1، راوی 2، راوی 3، راوی 4، درست شد؟ احتمالاتی که نسبت به این پدیده داریم چیه؟ احتمالاتی که ما داریم اینه که نفر اول راست بگه، درست شد؟ نفر دوم هم راست بگه، نفر سوم هم راست بگه، نفر چهارم هم راست بگه. مرادمون از راست گفتن چیه؟ راست گفتن اینه که یعنی صادق باشه و اشتباه هم نکرده باشه. این حالت اول. نه، حتی 70% شما فرض کنید، ما بنا رو بر 100% شما بذارید، حالا احتمالات مختلف اینجا، حالا بعد اون توضیح میدیم که ماحصل اونها چی میشه، این ماحصل جمعی که میگیم، فرض کنید راوی اول راست گفته، راوی دوم راست گفته، راوی سوم راست گفته، راوی چهارم هم راست گفته، یه احتمال دیگه ای که این راست بگه، این سه تا دروغ بگه، حالت بعدی که این راست بگه، حالت بعدی اینه که این راست بگه، حالت بعدی اینه که این راست بگه، بعد حالت بعدی دوتای اول راست بگن، این دوتا راست بگن، اول سوم، 16 حالت شما پیدا میکنید دیگه، درست شد؟ خب یه حالت همه که هر 4 تا اینها چی بگن؟ دروغ بگن، درست شد؟ خوب دقت کنید، از تمام این حالتهای مختلفی که ما داریم، از تمام این حالتهای مختلفی که بر اساس حساب احتمالات داریم، در کدام حالتی ما نمیتوانیم واقع رو کشف کنیم؟ در حالت آخر، یعنی در حالتی که هر 4 تاشون یا اشتباه کرده باشن یا تعمد بر کذب داشته باشن، در اینجا هم بذار مطلب تمام بشه، در اینجا هم معلوم نیست واقع اتفاق نیفتاده باشد ها، خوب گوش کنید دارم نکته کلیدی میگم، در حالتی که همه یا اشتباه کردن یا دروغ گفتن، باز هم ممکنه واقع اتفاق افتاده باشه ها، باز هم دلیلی نداریم، ممکنه اینها واقعا اتفاق افتاده، اینا فکر میکنن اشتباه کردن، یا اینها تعمد بر کذب دارن، فکر میکنن روز نیست، میان دروغکی میگن روزه، ولی واقعا هم چی باشه؟ روز باشه، ممکنه باز هم واقعه صادق باشد، ما راهی برای کشفش نداریم، درست شد؟ ما راهی برای کشفش نداریم. در تمام حالتهای مختلف دیگر، در حالتی که نفر 4 تاشون، در حالتی که فقط ای آقا، در حالتی که فقط ای آقا، در حالتی که ای 2 نفر، در تمام این حالتها ما میتوانیم کشف بکنیم واقع را، بگیم واقع اتفاق افتاده. و خوب دقت کنید، ای که آقای سعد میگه احتمال تواتر همه اینها رو برکز ما داریم حساب میکنیم، به خاطر چیه؟ به خاطر که فقط در یک صورته که شما نمیتونی واقع رو کشف کنی، مجموعه این سورت واقع کش میشه کش میشه کش میشه کش میشه، در بقیه 15 سورت واقع کش میشود. شما فقط احتمال 1 به 16 همتونه، حتی حالا احتمالات به این سادگی نیست، بنابراین که همه 100% باشد حساب کردیم ها، فقط احتمال، چون اگه درصدها فرق کنه با درصدها بالا و پایین میره، احتمال 1/16 که شما واقع رو نتونید کش کنید. مجموعه احتمالات صدق احتمالی که این 4 تا با هم دیگه راست بگن نیست، چون این احتمال خودش یه حد نفسه کوچیکه. همینطوری که احتمالی که هر 4 تاشون دروغ بگن کوچیکه، احتمالی که هر 4 تاشون راست بگن هم خیلی کمه. ولی ما برای که بتوانیم صدق رو کشف بکنیم لازم نیست اثبات کنیم هر 4 تا راست میگن. اگر هر 4 تا راست بگن، فرضی که 3 تا راست بگن، فرضی که 2 تا راست بگن و فرضی که 1 راست بگه، همه اینها رو شامل میشه. فقط فرضی که هر 4 تا رو راست نگه شامل نمیشه. درسته؟ این چه فرضیه؟ این بنابر اینه که پس بنابر این وقتی یه تعداد زیادی برای شما خبر میارند، فقط او فرضی که شما همشون با هم دیگه دروغ بگند، همین فرض برای شما کاشف نیست. تو 4 تا احتمال 1/16 وقتی خبرها زیاد میشه، مثلا 25 تا خبر میشه، بعد شما ببینید تو 25 تا احتمالی که همه اینها با هم دیگه دروغ بگن، که بعد خصوصیات رو هم توضیح میدیم، همیشه یه احتمال نیست ها، درصد اینجوری نیست که مثل 100% باشه. حالا اینجا تو فرض ما که احتمال هر کدوم از اینها هم کم و زیاد داره دیگه، یعنی احتمال صدقی 70، صدقی 80، صدقی 90، صدقی 60، صدقی 50، فقط اون حالتی رو باید در ما در نظر بگیرید که احتمال این که همه ای افراد با هم دیگه کاذب باشن، این کسی که صدق 60% با این کسی که صدق به تعبیر دیگه اینجوریه، احتمالی که صدق یکی اول 30 بود، کذب 30 بود، کذب 50 بود، کذب 40 بود، کذب بعدی 10، ما براینده ای احتمالای کذب مختلف واقعا چند درصد احتمال داره که این براینده ضعیف همه با هم محقق بشه؟ این فرق میکنه با این حالت، این از این حالت ضعیف‌تر میشه، چون براینده هی پایین پایینه، اینجا احتمال 100 گرفتیم، اینجا احتمال پایینه. احتمال این که 50 نفر آدم که هر کدوم احتمال کذبشون 1%، ای 10% احتمال کذب داره، ای 30% احتمال کذب داره، ای 40%، ای 50%، ای 20%، ای آقا 100%، بعد احتمال کذب همه با هم دیگه و همه حالت محقق شه. خوب گوش کنید این حساب احتمالات کجا آمد. احتمالی که از بین این صور مختلف، چون توجه داشته باشید هر کدوم از اینا صور محتمله هستا، یعنی یه احتمالیه که هر 4 تاشون صادق باشن، یه احتمال یعنی چی؟ یعنی اینایی که 70% احتمال داره، این که 50% احتمال داره، این که 60% احتمال داره، واقعا به طور اتفاقی 3 تاشون راستگو هم باشن، یعنی هیچ کدومشون اشتباه نکنه از این افراد، این خودش 1% داره، درصدش 1/16 نیست، چون براینده فرق میکنه با هم دیگه. حالا احتمالی که توی 5 نفر یکیشون اشتباه میکنه، اون 4 نفر دیگه اشتباه نمیکنه، احتمالی که سومی دروغ میگه 4 تا دیگه دروغ نمیگن، اولی و سومی دروغ میگه اونای دیگه دروغ نمیگن، اولی دروغ میگه ششمی پنجمی اشتباه میکنه، بقیه احتمال نمیدن. تو صور مختلفی که احتمال صدق، احتمال کذب، ببخشید، احتمال اشتباه، احتمال تعمد کذب، با درصدی که هر کدام در تعمد کذب و اشتباه دارن، براینده اینا ها این فرض اتفاق بیفته که براین بشه که همشون با احواء مختلف، با عوامل مختلف، با حالات مختلف، با احتمال کذبای مختلف، اتفاقا همشون دروغ در بیاد، یعنی همشون یا اشتباه بکنن بگید یا دروغ بگن. این احتمال چقدر میشه؟ وقتی تعداد افراد بره بالا این احتمال خیلی ضئیل میشه. پس اگه ما احتمال کذب حساب میکنیم، یعنی این احتمال حساب میکنیم که سر این کلاس که 55 نفر آمدن یه خبر دادن، گفتن هفته دیگه کلاس تعطیله، احتمالی که 6 نفرشون اشتباه شنیدن، حالا باز میگیم بعد توی اشتباه شنیدن، 5 نفرشون پشت بلنگو حواسشون نبوده، مثلا عرض کنم خدمت شما یه طلبی شوخی کرده، فکر کردن مثلا دارن جدی صحبت میکنن، 6-7 نفرشون چرت میزدن بعد از بقیه شنیدن، خودشون اصلا خبر نشیدن، اشتباه کردن. 7-8 نفرشون به هوایی که کلاس تعطیل بشه دارن دروغ جعل میکنن. حالا او هم عوامل مختلفی موثر باشه. 2 نفر دارن دروغ جعل میکنن چون اون هفته میخوان برن مسافرت. 2 نفرشون دارن این دروغ رو میگن به خاطری که میخوان عرض کنن خدمت شما آره امتحان تعطیل بشه. 2 نفرشون همه این حالت ها احتمالات مختلف تو 55 نفر همه با هم جمع بشه. اگر یه نفرشون 54 تاشون دروغ میگن ولی واقعا یکیشون اشتباه هم نکرده متواقع داره صحبت میکنه، مطلب ثابته، چون دروغ او 54 نفر دیگه تأثیری در واقع نداره. یک نفرشون نهایتش اینه که از دروغ گفتن اونها واقع رو کشف نمیکنیم. یه نفر اگر راست بگه برایندش اینه که مطلب ثابته دیگه برای ما. ماحصل بحثی میشه که احتمالی که همه اینها با این خصوصیات دروغ بگن یا اشتباه کنن چقدره؟ انقدر ضعیل میشه که یا به لحاظ ذهنی دیگه ذهن انسان اون درصد پایین رو نمیتونه اثبات بکنه که میشه نظریه توارد آقای ذاتی آقای صد که قطع برای ما ایجاد میشه، یا انقدر و احتمال ضعیفه که دیگه ما تو زندگی اقلاییمون بنا رو برای نمیذاریم که به اون مقدار اعتنا بکنیم. این هم میشه بعد حالت قطع. این شد ماحصل حساب احتمالات و این که ما چرا احتمال صدقا رو جمع نمیکنیم، چون برای به نتیجه رسیدن به احتمال صدق نیاز نداریم. همه این حالتهای دیگه میتوانند واقع رو برای ما کشف بکنن با همون میزان درصدی که دارن. احتمالی که خوب دقت کنین این نکته رو فقط خوب دارتون جا بیفته ها که این 70% با این مثبته چی نتیجه داره. احتمال این که 4 نفری که احتمال یکیشون 70 یکی 50 یکی 60 مثلا یکی 90 4 نفر با این احتمالات 3 هر 4 تاشون راست بگن، این احتمال مثلا 1 به 10ه 1 به 20ه، چون ماحصل احتمالی نیستش که 4 نفر با احتمالات صدق مساوی هر 4 تاشون بیان راست بگن. واقعا این مثبت منفی هایی که اینجا میزنیم مثبت منفی واقعیه، باید احتمال این رو در نسبت به این حساب کنیم. احتمالی که 1 نفر 2 تا سکه انداختید، احتمالی که واقعا هر 2 تا شیر باشه چقدره؟ این احتمال واقعی است، این صدق و کذب واقعی است. یعنی نسبت به افراد احتمال صدق و کذب واقعیشون حساب میکنیم. مجموعاً نفر اول خطا نکرده باشد، نفر دوم خطا نکرد، خطا و تعمد بر کذب، این یا خطا کرده یا تعمد کذب، این یا خطا کرده یا تعمد کذب، احتمال این رو نسبت به درصدش باید حساب بکنیم. چون درصدا متفاوته، اگه درصد 50-50-50 بود مثل سکه ها خیلی خوب بود، درصد 50-50 مش اگه همه مخبرین احتمال صدقیش بشون 50 باشن همون چیزی میشه که شما با ریاضی راحت میتونید حساب کنید. ولی مشکلی که غالبا احتمال صدقا بالاست. دیگه آقای صد میگه احتمال کذبا رو در هم دیگه کسرا رو جمع میکنیم، یعنی اینکه 1 نفر 30% احتمال کذب داره، با او که 50% احتمال کذب داره، با او که 40% احتمال کذب داره، با او که 10% احتمال کذب داره. حالا هر 4 تای اینها با هم دیگه فقط احتمال کذبشون با هم جمع بشه، ماحصلش میشه احتمال 30% در 50 در 40 در 10. اینا رو که با هم دیگه جمع بکنیم، احتمالی که این هر 4 نفرشون با هم دیگه یا اشتباه کنن یا دروغ بگن در میاد. حالا معلوم شد که مراد از این مثبت منفی ها چیه و این عددا هر کدوم چه تأثیری داره. بفرمایید. حتی عوض میخوام آقا از اول دستش همجور بالا بود. بفهم
من واقعا تشکر میکنم به باب این که
خواهش
یه موزله تکی از من داره حد کردی و خب. اشکالی که میخواستم بگم و شما دستان دارید بهش و الان من میتونم
خیلیش خب خیلیش
همین صورت هایی که کشیدی روی تخته ما سراز سر مطابقت با واقع وقتی دار میسنجیم همون حالت دومی که کشید رو دعاست بکنیم این که ما بخواهیم احتمال وقوع چنین حالت رو بسنجیم اصلا این حالتی که شما کشیدید مستلزم تناقض. چرا؟ چون اولی توافقی بکنیم صدق به معنای اهم بگیم، یعنی مجموع اشتباه و دروغ، مجموع احتمال اینکه نفر اشتباه کنه یا دروغ بگه رو در نظر بگیریم.
درست.
اون حالت دوم اگر بخوایم کذب به اون شخص رو در نظر بگیریم،
این سه تا دروغ گفتن، این سه تا اشتباه کردن،
این
سه تا دروغ نه هم دروغ خالص شما در نظر بگیرید، جواب آقا رو بدم برام کافیه. ولش کن. فقط این سه تا دروغ گفتن، این راست گفته و اشتباه هم نکرده.
بله. اون کسی که دروغ گفته و اشتباه هم نکرده به این معناست که داره خلاف واقع دعوا داره. از دروغ بودن حرف این ما کشف می‌کنیم که واقع خلاف بوده.
نه.
نه یه لحظه معلومه
حتما. آب الان روزه. بله. من میفهمم روزه، میام میگم آقا روز نیست.
خب چون الان با فرض
نعوذ بالله مثلا که شما کذب گفته باشید ما از کذب شما
نه معلوم نیست، ممکنه اشتباه باشه، ممکنه کذب باشه، عوامل متعددی برای افراد موثره. و توجه داشته باشید کذب یعنی، خوب گوش کنید، کذب نسبت به باهات نفسانی من، خوب گوش کنید، ممکنه واقعا الان روز باشه، خوب گوش کنید، این شما این فرض اگه تصور کنید مشکل حل میشه، الان روزه، من اشتباه میکنم، فکر میکنم شبه، بعد میام دروغ میگم، میگم روزه. الان چه حالتیه؟ این حالت تصور کن مشکلت حل میشه. الان روزه، من اشتباه کردم، فکر کردم شبه، بعد میام به شما دروغ میگم، میگم روزه، پس بنابراین منافاتی نداره. ممکنه من دروغگو باشم ولی واقعا اتفاق نیفتاده باشه، این شلیا نیست. بفرمایید. حالا نمیفهمم چه دائیه ای داری با اسمش تأثیری بذاره. خب
حالا یه واقعی خارجی
روز،
خب
یعنی اگه میگفتی چهار به سالت حل نمیشد. خب خیلی
این الان این واقعی خارجی اتفاق بعد همه اینا خبرشون به همین واقعی خارجی وارد شد،
درست؟
یعنی همه شون گفتن زید آمد،
خب،
یا همشون گفتن زید نیومد. شما الان یه خبر که بیشتر ندارید، من یک خبر به هم رسیده.
نه حالا بعد توضیح میدیم.
گفتید فرض تعارض نیست، یعنی این چهار نفر زید هم
خب
بکر و موسا به من یک خبر دادن.
خب
من میخوام ببینم این یک خبری که به من رسیده میزان این که درست باشه چه
بود، یعنی اخبارات متعدد که مضمون واحد داره.
مضمون واحد داره.
خب حالا چی نمیفهم زود ماحصل
این اولی 70% احتمال صدق داره، 60% 50%
90%. آره
حالا آیا میتونه نفر اول درست گفته باشه، نفر دوم درست گفته باشه؟
نفر دوم همینطور. من مثال زدم، مثال بی خوبی بی آقا مثال زدم، آقا خودش ساکت شه. خان آقا من مثال زدم، چجوری نمیشه؟ وقتی مثال واقعی زدم شما میاید میگی زید آمده، آقا دیده زید آمده، آقا هم دیده زید داده، من دیدم یه شبه از پشت در رد شد تیپ زید، درست شد؟ درست شد؟ من واقعا احراز نکردم. پس بنابراین خوب دقت کنید، باز مشکلتون سر اینه، همون نکته که اول تأکید کردم، هی گفتم بابا این مهمه، آیسد نمیاد برزخ به استقباله، نکته اصلی سر اینجاست. ما داریم از چی میرسیم؟ خبر ای آقا صلاحیت کشف نداره، ممکنه مطابق باشه، ای آقا اشتباه کرده. اگر خبر ای رو خوب گوش کنید، خبر ای آقا رو به تنهایی اگه در نظر بگیری، همین آقای زید به تنهایی، درست شد؟ که اشتباه کرده، یکی از پشت در رد شده، فکر کرده زیده. خبر ای صلاحیت کشف از واقع داره یا نداره؟ مگه من این حالت آخر چی عرض کردم خدمتتون؟ نه گوش کن اینو گرفتی؟ این خیلی نکته مهمه، این امکانه تمام جواب حل مشکل شما رو حل میکنه. ممکنه چجوری ممکنه 100 نفر همه دروغ بگن یا اشتباه کنن ولی واقع محقق باشه؟ وقتی تو این حالت ممکنه، تو این حالتی که همه مثبتن یه منفی، میگه این ممکن نیست.
دروغی که شما اینجا دارید
تعریف، اهم از اشتباه نکنید، باز دوباره تکرار. اینجا صدق خبریه و اینجا صدق خبری، اینجا صدق مخبری. نه و یا اشتباه. آقا دروغ یعنی نکنید، یعنی کشف واقع. مثبت یعنی از خبری آقا کشف واقع کنیم، منفی نتوانیم کشف واقع کنیم، نتوانیم، یا دروغ است یا اشتباه است. حواستون باشه اگه این اصرار میکنم، اگه این تصویرتون درست نشه عذر میخوام. ما با اساتید اون بعضی وقتا میشینیم بحث میکنیم، شبهه میکنن، میبینیم آقا اینها قشنگ حلاجی میکنن، اینها حل نشده. نکته سریه که آقای زید الان هم 3 نفر نشستیم، همین مثالی که شما زدی، یکی از پشت در رد شده، من فکر کردم زیده، آیا این خبر صلاحیت کشف از واقع دارد یا ندارد؟ یه سی دیگه بستا، این خبر صلاحیت کشف از واقع دارد یا ندارد؟ نه. چرا ندارد؟ ها به خاطر این اشتباهه، یعنی این که این خبره، ما دنبال این صلاحیته.
اینجا به نظر من به جای دروغ بعد بنویسید عدم مطابقت با واقع یا مطابقت با واقع.
خب بس همینه دیگه سروس. بابا همین نقطه‌ای که
داد
آقا این اول مشخص کردیم، گفتیم دنبال نکنید، هی این رو تکرار کردیم.
یه بار بعد این حرفامو بزنم، اگر این پایین شما این 4 تا منفی رو در نظر میگیرید،
هر چهار تا خبرشون عدم تطابق با
واقع، عدم تطابق یعنی عدم کشف عن الواقع. ناگهان اینجا گفتیم صدق مخبری دنبال وقوع خارجیم، این مقدمه رو گفتم تا مشکل کلی حل بشه. نفر چهارم این خیلی این اینقدر تکرار کردم و روش تاثیر داشتم برای که من تا حالا این دفعه دهم دیگه، نه بار دیگه سر کلاس هر سری با 20 نفر به همین مشکل برخوردم دیگه. مشکل مشترک برای همه، نه فقط اینجا، چون آیسد اینا رو باز نکرده گیره ها. نکته سریه که شما وقتی میگیم دروغ و راست، یعنی از کلام اید میخوای به واقع برسید. ای احتمال، احتمال اول، ای احتمالی که میگیم دقیقاً مثبته، مثبته یعنی کلامی منطبق با واقع باشد واقعاً، یعنی بشود کلامش کشف بکنه واقع رو، درست شد؟ و البته حالا این با درصد بسنجید، وقتی میگیم 50%، یعنی 50% مطابق با واقع است. خب این احتمال رو بازم میاره پایین. این که ما داریم میگیم فلانی ممکنه دروغ گفته باشد، یعنی از خبرش نتوانیم احتمالی این که خبر این مطابق با واقع نباشد. حالا این که گفتیم 50%، یعنی 50% مثبت 50% منفی. چرا 50% مثبت در فرضیه که دروغ نگه، اشتباه هم نکنه. منفی در فرضیه که خبر این صلاحیت کشف عن الواقع نداشته باشد. ناکنید این اشتباه کرده باشه، این تعمد بر کسی داره، نه که واقع اتفاق نیفتاده ها.
برعکسش هم ممکنه، یعنی خواست گفته باشه ولی
تو یک نفر آره نه تو تو نه دیگه، این احتمال 50% نه، 50% مثبت نه، 50% تو هر نفری آره، ممکنه یک نفر، این که میگیم 30%، 50%، 70%، اینه همین، یعنی احتمال این آقا رو به واقع که میسنجیم اگه صرف راستگوی مطابقت با واقع بود از حرف یک نفر قطع حاصل میکردیم، ولی در مورد هر یک نفر احتمال اشتباه رو ما میدیم. این که میگیم 90% یا 80% یعنی همین، 80% یعنی که 20% احتمال، 5% احتمال کذب میدیم، احتمال کذب هم ندیم 15% احتمال اشتباه میدیم. اشتباه یعنی خبری آقا صلاحیت کشف عن الواقع رو نداشته باشه ها، ممکنه واقع اتفاق افتاده باشه ها، ولی کلامی نتونه واقع رو کشف کنه.
این دوگانی شده که جفتشون به هم منطبق نیستن. وقتی اینجا من علامت منفی گذاشتی،
خب
همچنان احتمال مطابقت با واقع وجود داره، چون هم ممکنه دروغ گفته باشه هم اشتباه کرده باشه با هم،
درست.
ولی وقتی مثبت گذاشتید دیگه حتما از واقع،
آره دیگه، نه به همون، البته اینجا دیگه مثبت درصدی میشه ها، این مثبت میشه 70، آره نکن این 70، شما این 100 نگیرید، خوب گوش کنید، احتمال این 70، احتمال این 50، احتمال این 60، احتمال این 90، تو احتمال 100 در هر 4 تاش اگه 100% بود، خوب گوش کنید، ما 100% از کجا میخوام به دست بیاریم؟ 100% از مجموعه احتمالات میخوام به 100 برسیم. حواستون باشه چه کار دارید میکنید ها. ما حاصل احتمالی که اولی 70% احتمال مطابق داره، دومی 50، سومی 60، چهارمی 90، احتمالی که هر 4 تاشون واقعا مطابق با واقع باشه، اخبارشون از یعنی خبر 4 تاشون اتفاقا مطابق با واقع باشه، این احتمال چند درصده؟ خیلی احتمال کمه. از 4 نفر یکی 70، یکی 50، یکی 60، یکی 90 اتفاق بیفته هر 4 تاشون واقعا خبرشون مطابق با واقع بشه، این احتمالش کم، این احتمالش میشه 1%. یه درصد داریم، یه درصد اینجا داریم، یه 2% اینجا داریم، یه 6% اینجا داریم، یه 12% اینجا داریم، که این درصدها هر کدوم همین احتمال مطابقت با واقع ها. مجموع همه اینها رو با هم که میسنجیم یه 98% برای ما، یه 98% مطابق با واقع میشه، یه 2% میمونه احتمالی که نه، همین احتمالی که کشف عن الواقع نتونیم بکنیم. خب این درصد همون درصد مطابقته، شما این مطابقت رو اشتباه گرفتید. در آینده ای که این 70 و این 50 و این 60 و این 90 هر 4 تاشون با هم دیگه این اخباراتی که قابلیت صدقشون 70% و 50 و 60 و 90 واقعا هر 4 تاشون مطابق در بیان، این احتمال خیلی کمه ها، این احتمال 1% هم کمتره. از 4 تا آدم هر 4 تاشون راست بگن، نکن این که مثبت گذاشتن یعنی همین، یعنی که هر 4 تاشون این مثبت یعنی مطابقت با واقع، ولی شما مطابقت با واقع یک درصد در نظر بگیرید، این 70%، این 50%، این 60%، این 90%. کسی که 70 واقعا بشه، یعنی واقعا بشه 100%، این که 50 بشه 100%، این که 60 بشه 100%، این که 90 بشه 100%، احتمالی که 4 نفر با احتمال 70 و 50 و 60 و 90 همش 100 بشه. احتمال چقدره؟ حساب نکردم. حالا شما میگی 1 و 8. چی؟ نه، تک تکشون این برایند حالت مجموعیه. احتمال آقا تو 25 نفر درست شد؟ کسی که 70% احتمال واقع داره یعنی 70% احتمال واقع دیگه، یعنی همین دیگه، اصلا درصد یعنی همین، یعنی 70%. حالا تو 4 نفری که هر کدام 70% احتمال واقع دارن، این چقدر تو حالات مختلف احتمال تحقق خارجی داره که اگر اینا چند هزار یعنی اینجوری بگم براتون، یعنی شما حساب احتمال شاید جا نیفتاده باشه. نگاه کنید تو حساب احتمالات وقتی شما میگید یک سکه رو بیرون میندازم احتمالش 50%، این یعنی چی؟ چون سکه که شما میندازید 50% یعنی چی؟ شما این احتمال هنوز تصویر نشده. 50% یعنی چی؟ ناکنید اصلا این 50% یکی توضیح بده به من. شما سکه رو که میندازی یا شیر یا خط، 50% یعنی چی؟ یعنی اگر شما تعداد زیاد، یعنی اگر 50 بار بندازی 48% شیر میاد، اگر 1000 بار بندازی 496 بار شیر میاد، اگر 10000 بار بندازی، یعنی هر چی تعداد بالاتر میرود. اینجا هم همینجوری حساب کنید، 4 نفر با همین احتمالات صدق، درست شد؟ اگر 2000 تا خبری که به لحاظ بقیه خصوصیات یکی هم، به لحاظ خصوصیات خبری یکی هست، همین خصوصیات مخبری در نظر بگیرید، اگر 1000 تا خبر این 4 نفر بدن، چند تا خبرش احتمال داره هر 4 تاشون وقتی میریم خارج نگاه میکنیم مطابق با واقع 1.8%؟ گرفتید یه احتمال یعنی چی؟ یعنی چی؟ ضرب کردیم دیگه، احتمال صدقه رو ضرب کردیم دیگه. آقا میگه من حساب نکردم. خب فرق نه، نکته این که همیه دیگه، امید ریاضی نه، همچی فرق میکنه. مهم اینه که شما براتون این جا بیفته که این 98% با این رابطه چیه؟ رابطه ای که این راست بگه، 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 70% رو با هم دیگه همه رو حساب بکنید، درست شد؟ بعد احتمالی که هر 4 تاشون این خبر 70 و 80 خارج میمونه، میبینیم ا به هر 4 تاشون دارن صدق میکنن، احتمالش انقدره. احتمالی که 3 تاشون راست بگن 1%، احتمالی که 2 تاشون راست بگن 1%، احتمالی که یکیشون راست بگه 1%، احتمالی که هر 4 تاشون مطابق با واقع هم نباشه 1%، مثلا 2% تو 4 نفر. حالا اگه 25 نفر خبر بدن، 1000 تا خبر 25 تا به ما دادن، وقتی میریم خارج نگاه میکنیم چقدر درصد احتمال داره که هر 25 تاشون خبرشون مطابق با واقع نباشه؟ 15% قطعا اشتباه میکنه. نه یه هم اشتباه میکنه، قطعا اشتباه میکنه، اصلا احتمال صدقش نمیره. تو صفرها رو اشتباه کردی درصدات. 70% حساب کردی، ها 1.9 میشه، فکر نمیکنه نصف 70 بعد 0.6 بعد 0.9، حالا ممکنه، حالا ممکنه 19 تو 4 تا. حالا همینجا مثلا اگه 25 نفر، همین مثال خود ما نگاه کنیم، اگه 25 نفر بیان خبر بدن برای ما که آقا یه اتفاقی افتاده، ما احتمالی که 1000 بار اگه نامدن یه خبر رو دادن، وقتی میریم خارج میگام کنیم چند مورد میبینیم این خبری که ندادن با واقع مطابق نیست؟ شاید یکی هم نباشه در 1000 تا، 25 تا که نباشه، یعنی میبینیم از 10000 خبری که اینها میدن یک دونش فقط مطابق با واقع نیست. خب برای انسان از اخبار اینها قطع حاصل میشه که مطابق با واقع. این میشود درصد ریاضیش. پس ما حسن نه بحث تمام کنم، ما حسن بحث این شد که از مجموعه این حساب احتمالات برای انسان قطع حاصل میشود. حالا توجه داشته باشید، حالا ساعت بعد توضیح خواهیم داد، همانطوری که خصوصیات مخبرین در امر دخیله، خصوصیات خود این پدیده‌ای که داره اتفاق میفته، خود اون پدیده هم خصوصیاتش مهمه، خصوصیات مختلف و حالات مختلفی داره. انشاءالله اول ساعت آینده توضیح مفصل خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد.